أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. این اوائل ماه سفر رو که مراسم گرفته میشه برای حضرت رقیه 3 ساله ابا عبدالله، اینو باید عرض کنیم که یک مراسم یاد بوده، به این معنا نیست که شهادت حضرت رقیه در این روز واقع شده. اینو قبلا هم از نظر تاریخی بررسی کردیم، یعنی اصلا در اوائل سفر کاروان اسرای آل الله اصلا به شام نرسیده بوده. چون فاصله شام تا کوفه حدود 1200 کیلومتره، 1200 کیلومتر بیشتر از 1 ماه طول میکشید در زمان قدیم، که عرض کردیم که هر روز کاروانهای قدیم 35 کیلومتر میتونستن راه برن. اگر خیلی به خودشون و حیواناتشون فشار میآوردن و سرعت میگرفتن و اینها 40 کیلومتر، بیشتر از این دیگه از امکان نداشت. سی و پنج کیلومتر یعنی 100 روز تقریبا، در 100 کیلومتر رو 3 روز طی میکنن، 1000 کیلومتر رو چند روز؟ 1 ماه. وقتی 1200 کیلومتر باشه یعنی نزدیک به 1 ماه و مثلا شاید 10 روز طول بکشه، 40 روز طول بکشه. خب حالا اسرای آل الله آمدن به کوفه چند روز تو کوفه موندن. ابن زیاد ملعون پیک فرستاده برای یزید، میفرسته برای یزید که من با خاندان حسین چه کار کنم، که بعد یزید پیک میفرسته که اونا رو بفرست به شام. خب خود این پیک سرعتش بیشتر از کاروان بود، چون پیک با شترهای تیز تک یا با اسبان خیلی مقاوم طی مسیر میکردن. گفتن بالای 100 کیلومتر در روز میرفتن، یعنی مسافت بیشتر از 100 کیلومتر رو در روز طی میکردن، مخصوصا که وسط راه مراکزی داشتن که وقتی نامه خیلی مهم سلطنتی باید ارسال میشد، اون نامه رسان میرسید به اونجا، نامه رو میداد، اونجا اسب تیزتک بود، سوار تازه نفس، سوار میشد میتاخت. پیک شاید مثلا تا 200 کیلومتر هم در روز میرفت، نامه طی میشد تا 200 کیلومتر در روز. یعنی مثلا در عرض یک هفته میشد از کوفه نامه مثلا به شام برسه. خب برگرده باز چقدر؟ دو هفته. لااقلش اینه که دو هفته طول داره که نامه به شام بره و برگرده. بعد بستگی داره ابن زیاد چه روزی نامه رو فرستاده باشه. که بعد بخواد کاروان اهل بیت و اسرا رو راهی کنه. روز عاشورا که دهم محرمه، تقریبا 13 یا 14 محرم اسرای آل الله رسیدن به کوفه، چون روز 11 کاروان اسرا از کربلا حرکت کرد. روز عاشورا که درگیری بود شب موندن، روز 11 یعنی یه روز بعدش کاروان اسرا از کربلا حرکت کرد به طرف کوفه. دو سه روز تو مسیر کوفن. حالا روز 13 مثلا رسیده باشن به کوفه، بعد ابن زیاد معمولا خب سریع فرستاده خبر رو. تقریبا میشه بگیم اوائل سفر، اونجوری که در تاریخ نوشته شده میگه اوائل سفر، روز دوم سفر، رأس مطهر ابا عبدالله وارد شام شد. این مسئله مورخین رو به اشتباه انداخت، بعضی از مورخین متأخر رو، چون اینها گمان کردن که اسرای آل الله هم همراه رأس مطهر بودند که به شام وارد شده، در حالی که خبر پیروزی رو ابن زیاد همراه با رأس مطهر ابا عبدالله میفرسته. وقتی به شام میرسه اسرا همراهش نبودن، رأس مطهر همراهش اون پیک بوده. بعد بقیه رؤوس رو همراه اسرا میفرسته به شام. 40 ما فاصله رو در نظر بگیریم، 15 محرم اصلا بگیم اینا راه افتادن، مثلا بگیم اصلا با حرکت کردن 15 محرم، قبل از اینکه اصلا یزید بگه اینا رو بفرست به شام. 40 بعدش میشه چند؟ تا 15 سفر میشه 1 میشه ماه، میره تو ماه ربیع که بعضی از مورخین محدثان نیمه ربیع رو گفتن ورود اهل بیت رو به شام، که این درسته. بعضی که اصلا اشتباهات فاحشی مرتکب شدن تو تاریخ، تاریخ نگاریشو میگم ها، که مثلا گفتن که 40 اسرا برگشتن از شام به کربلا. آقا اصلا 40 مسافت کوفه فقط تا شامه، تو چجوری تو 40 روز برن اونجا یه مدت بمونن بعد دوباره برگردن؟ پس این که میگیم الان مراسم میگیریم برای حضرت رقیه، این به این معنا نیست که این تاریخ شهادت حضرت رقیه است. اصلا تو سفر اینا هنوز به شام نرسیده بودن، ولی به عنوان یاد بود سوم چهارم پنجم مثلا ماه سفر رو جهت بزرگ داشته یاد اسرای آل الله مراسم میگیریم. اینو بارها گفتیم برای اینکه بدونیم از نظر تاریخی به چه صورته. اما یه بحثی امشب که مرتبط با قضیه اسرای آل الله که اینها در عین اسارت چگونه مراقب حجاب خودشون بودن و اصلا بحث حجاب و لباس، بحث حجاب و لباس که در این قرن به چالش کشیده شده که قبل از این نبوده ها، یعنی ما در طول تاریخ نداشته ایم اقوامی که بدون حجاب بوده باشن. حالا حجاب هر طایفه ای هر گروهی یه جوره، بعضی بودن زنهاشون نقاب میزدن رو صورتشون، بعضی ها نه صورتهاشون باز بوده، اما پوشیده بودنشون یه بحث دیگه است. بعضی حال شاید موهاشون مثلا باز بوده زنهاشون، مناطق مختلف سنت های مختلف دارن، ولی لباس و حجاب رو همه داشتن. این بی حجابی یعنی بی لباسی، برهنگی، این فرهنگ برهنگی از وقتی شروع شد که سینما و تلویزیون آمد تو کار. اوائلش هم نه، یواش یواش فرهنگ برهنگی رو جا انداخت تو مردم. شما فکر نکنید اروپا، آمریکا، اینا از ابتدا بی لباس بودن، بی حجاب بودن، چون فیلماش هست که زنانشون پوشیده بودن. شما فیلمای قدیم اروپا و آمریکا رو نگاه کنین، زنهاشون دامنای بلند تا روی پا، یقه های اسکی، بعد کلاه رو سرشون بود. تازه اینا پیشرفت کرده بودن، ولی قبل از اون قشنگ حجاب داشتن. پیشرفت کرده بودن، زناشون با کلاه موهاشون رو میپوشوندن. بعد یواش یواش این فرهنگ برهنگی تو فیلم ها به نمایش گذاشته شد و عجیب اینه که جامعه چقدر دنبال رو و این بوته، این بوت تلویزیون یه بوته، یک بوت دروغگو، یک بوت دروغگویه که دیدید کسی گفت آقا تلویزیون در قرآن آمده، گفتم بله، ما قائلیم همه چیز در قرآن هست، منتها اسم تلویزیون که نیست. شما تلویزیون رو تعریف کن چیه، بهت بگم کجای قرآن آمده. قرآن تلویزیون تصویرهایی است که پشت سر هم نمایش داده میشه، درسته؟ بله. آیه قرآن ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراهیم به بت‌پرستان قومش گفت این تماثیل یعنی تصاویر چیست که شما در مقابل آن معتکف شده اید. معتکف یعنی مقابلش بت میگیرن میشینن، حالا یا دستاشون اینجوری میکنن یا شما تو خونه تلویزیون هست همه رو به تلویزیون اینجوری میشینن، انگار روبرو بت نشستن. بعد اونجا چی میگه؟ تمام دروغ میگه، تمام رسانه ها دروغه. رسانه ایران رو نمیگم ها، کل دنیا اصلا رسانه اون چیز رو به شما میرساند که دلش میخواد، اون چیزی رو تبلیغ میکنه که براش سود داره و دروغهایی به مردم میگه که مردم هم میگن چون تلویزیون گفته راسته. مثلا یکی از دروغهای بزرگ که تا الان هم خیلی قبول دارن باورش دارن، رفتن انسان به کره ماه. یکی از دروغ‌چون تلویزیون گفته، میگم آقا من اول بار که شنیدم این دروغه رفتن به کره ماه باورم نمیشد. میگفتم نه، طرف گفت آقا برو اینترنت مقالاتی خود آمریکایی‌ها نوشتن در مورد کذب بودن این مطلب، که دیدم بله راسته. دروغ این که انسان به کره ماه رفت. خب رفت اونجا، بعد چجوری از اونجا برگشت؟ اینجا دیدید موشک شلیک میشه، چقدر دستگاه میخواد این موشک رو شلیک کنه. خب رفت حالا رسید کره ماه، بعد از اون ور چی هست اینو پرتاب کنه در زمین؟ میگه دستگاهی وجود داره اونجا. یه تیکه کوچیکه اون چیزی که میره در مدار، حالا تازه رو کره ماه فرود آمده باشه، منتها این دروغ از بس رسانه‌ای کردن همه باور دارن. اگه کسی بگه آقا انسان به کره ماه نرفته، میگن نگاه کن اینا چقدر عقب موندن. مثلا دروغ تلویزیون یه دروغه. این دروغ رو خود غربی ها متوجه شدن، کسانی که اصحاب رسانه بودن. دیو رو دلبر نشون میده، دلبر رو دیو. یک چیز بسیار کثیف رو میاد مثل فرشته نشون میده برای شما، و یک چیز بسیار خوب رو میاد مسخره میکنه، به تمسخر میگیره. طرف توی برنامه تلویزیونی صیغه رو میکوبید، بعد از زنا تعریف میکرد با آب و تاب ها. گفت نه این دوست داره طرف مقابلش رو که زنا میکنه، ولی این نه، این به خاطر پوله. گفت خب اون که زنا میکنه به خاطر پول زنا میکنه، این که صیغه میشه خب دوست داشته باشه، اون که دوست نداره رو صیغه نشه. تبلیغ میکنه، یه چیز زیبا رو زشت نشون میده، یه چیز زشت رو زیبا. یه شخص رو میاره برای شما بالا روحانی نشون میده. از قضا یکی از کارهایی که این شبکه‌های ضد دین انجام میدادن، حالا تو مسیحیت و اینا بود، یه شخصی رو میآوردن بت میکردن، آقا این شفا میده، ارتباطات تلفنی، این کشیش به دعا میکنه شفا پیدا میکنید. بعد چند نفرم زنگ میزدن بله شما دعا کردید ما خوب شدیم. یه مدتی بت میکردن، مردم ایمان می آوردن به این. بعد یه مرتبه یه نفر زنگ می زد آقا پرونده های جنایت شما، هم جنس بازی شما، نمیدونم فلانجا است. یه مرتبه این چی میشد؟ اون افرادی که ایمان آورده بودن ایمانشون خورد میشد. با چه وسیله؟ با تلویزیون. اصل تلویزیون نمیگیم بد رسانه، مثل شمشیره، تیغ دادن در کف زنگی یه مست، یه زنگی سیاپوست مست باشه بعد شمشیرم بدی دستش، اینجوری شده. باعث شد در غرب برهنگی اصلا نهادینه بشه. الان یواش یواش این سونومی امواجش داره به کشور ما میرسه. بعد کشور ما چون، یعنی فقط کشور ما نه، کلا خاورمیانه ای ها، حالا بر اساس اسلام بوده، برهنگی براشون خیلی سخت بود. یعنی روانشناسی که انجام شده بود در غرب اروپا، برهنه شدن خیلی کار سختی نبود، یا اگر کسی رو برهنه می کردن خیلی بهش بر نمی خورد. اما توی خاورمیانه سخت ترین عذاب اینی که این نفر رو لخت کنن. از نظر روانشناسی برای اینا خیلی سخت، برای ماها خیلی سخت بود. حالا این فرهنگ برهنگی از جانب چیه؟ از جانب شیطانه. در قرآن، در سوره اعراف، وقتی که داستان حضرت آدم و حوا رو و خروج اخراج اونها از بهشت رو توضیح میده، میاد میرسه به یه آیه‌ای، یعنی آیه 26م، که حالا چرا تو داستان آدم و حوا میاد اینو میگه، میگیم عرض میکنیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن، ای فرزندان آدم، به تحقیق که ما نازل کردیم بر شما لباسی که زشتی های شما را بپوشاند، شرمگاه شما را بپوشاند، و ریشن، و ریشن یعنی مایه زینت و تزئینتون باشه، لباسی که هم زشتیاتون رو میپوشونه هم شما رو زیبا میکنه. میگه اینو ما بر شما نازل کردیم. خب، و لباس و تقوا ذالک خیرون، و لباس تقوا این بهتر است. کنار توضیح میدیم به چه معناست. ذالک من آیات الله، این از آیات الهی است. چی از آیات الهی است؟ لعلهم یذکرون، بلکه متذکر شوند. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد. کما اخرج ابویکم من الجنه، آنگونه ای که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما، لباس آن دو را از آنان گرفت. لیوریهما سوآتهما، تا عورتهای آنان را نشانشان دهد. انه یراکم هو و قبیله، به درستی که او میبیند، او و قبیله او شما را. من حیث لا ترونهم، از آنجایی که شما نمیبینید او را، نمیبینید آنان را. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، به درستی که ما قرار دادیم شیاطین را اولیای کسانی که ایمان نمی آورند. این آیات رو کجا خداوند فرموده؟ در داستان اخراج حضرت آدم و حوا از بهشت. بعد خطاب میکنه یا بنی آدم. خطابات قرآنی متفاوته. بیشترین خطابات قرآنی یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، با اینا کار داره. فقط چند جا میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. وقتی هم میگه ای فرزندان آدم، بحث شریعت نمیاره وسط. یک بحثای کلی فطری میاره جلو. میگه تو به عنوان فرزند آدم، به عنوان انسان، این در فطرتت هست. تو به عنوان یک آدم، چون اون کسی رو که میخواد خطاب قرار بده، مثلا قرآن به مؤمنین خطاب میکنه که ای زنان مؤمن حجاب داشته باشید. خب آقا به غیر مؤمن بگه، غیر مؤمن میگه من از کاری ندارم به حرف شما. اما بعضی چیزهاست به ایمان ربطی نداره، به اون فطرته. این امام حسین روز عاشورا وقتی به خیمه ها حمله کردن، فرمود یا شیعت و آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابو سفیان، اگر دین ندارید لااقل مرد باشید. ها میگه دین نداری ولی مردانگی داشته باش. که تا من زنده ام به خیمه های من نزدیک نشید. یعنی یه چیزایی هست اصلا ربطی به دین نداره، فطرت ما اینو میفهمه. به عنوان یک آدم، به عنوان یک آدم فطرت من میفهمه که لباس چیز خوبیه. به همین دلیل خداوند اینجا میگه یا بنی آدم، خطاب رو متوجه بن فرزندان آدم میکنه. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما نازل کردیم لباسی را که شما شرمگاه خود را بپوشانید و ریشن و مایه زینتتون باشه. یه امری از جانب خداست. بعد یه نکته خیلی دقیقی تو این آیه هست، تو آیه بعدش، اونجایی که فرمود شیطان پدرتون آدمو از بهش اخراج کرد و ینز و انهما لباسهما، لباسشون از تنشون در آورد. یعنی آدم و حوا در بهشت بودن چی داشتن؟ لباس داشتن. مگه اونجا نساجی بوده؟ مگه اونجا پارچه بافی بوده؟ ولی خداوند اونها رو لباس پوشانده. خدا آدم رو آفریده، آدم و حوا، لباسشون هم بهشون داده. چون میگه ینز و انهما لباسهما، شیطان لباسشون از تنشون در آورد برای اینکه زشتیاشون رو نشونشون بده. آقا شیطان دشمنیش با آدم و بنی آدم ذاتیه، اصلا ذاتن دشمنی داره. آیه قرآنه که شیطان دشمن شماست، اصلا میخواد شما رو نابود کنه. بعد ای فرزندان آدم، ما لباس رو بر شما نازل کردیم. چون شیطان که اون لباس رو گرفت، اون لباس بهشتی رو از پدر و مادرتون گرفت، بعد ما براتون لباس نازل کردیم. یعنی یک امر فطری در ابتدای فطرتتون. انسان میدونه باید لباس داشته باشه، باید پوشیده باشه. یواری سوآتکم و ریشن، ریش هم به معنی زینت، هم به معنی پره، مثلا پر پرندگان رو میگن ریش، که هم پوشش هم حالت تزئینی داره. لباس هم برای ما حالت تزئین داره دیگه، لباس های مختلف میپوشیم. حالا لباس های مردونه تقریبا شبیه به هم اکثرن، ولی لباس خانوم ها چقدر تنوع داره، تنوع طلبن زن ها. اون ریش، اون زینتش خیلی زیاده برای زن ها، که یه دلیلی هم داره که زن اینجوری پوشیده باشه، خسته نشه، هر گونه پوششی بخواد باشه. خب بعد میفرماد و لباس و تقوا ذلک خیرون، لباس تقوا آن بهتر است. لباس تقوا رو مفسرین خیلی هاشون به خود تقوا گرفتن، که آقا تقوا یه لباسیه که انسان رو باز می‌داره از بروز زشتی‌ها. یعنی کسی تقوا داره دروغ نمیگه، دهنش حجاب داره، هر حرکتی انجام نمیده، دزدی نمی‌کنه، زنا نمی‌کنه، مثل یک لباسی که او رو می‌پوشونه. اینا سر جاش درسته. اما آیه قرآن می‌فرماد لباس و تقوا، یعنی این لباس و تقوا یه چیزی غیر از اون لباس یواری سوآتکمه. یه لباسی که گفت شرمگاهتونو بپوشونه، زشتیاتونو بپوشونه. بعد گفت یه لباسی هم از لباس و تقوا، لباس تقواست. اینو باید یک مقدار باز کنیم، ببینیم لباس و تقوا چجوریه. آقا شما اگر دقت کنید یه آدمی که لاته، یه آدمی که لاابالیه، چجوری لباس میپوشه؟ یقه باز. آقا این مال کشور ماست؟ نه، تو تمام کشورها لاتاشون یقاشون بازه، کانگستراشون. بعضی از کشورها که با زیرپوش رکابی اون کانگستراشون رو مثلا خیلی لاتن، با زیرپوش رکابی میرن بیرون، هم بگن ما خیلی بی عقلیم. اینو میخوام بگن، تو بعضی از کشورها که لخت میشن، یعنی بالاتن لخته، اونایی که خلافکاراشون لختن. چرا؟ حالا شلوار میپوشن ها، یعنی اون سوآتکم رعایت میکنه، که اونم اون لات هم هیچ وقت بدون شلوار بیرون نمیاد. اما میخواد بگه من خیلی آدم بی عقلی هستم، میخواد بگه لاابالی هم هیچی برای من فرق نمیکنه، یا یقهشو باز میکنه، یا با زیر پوش میاد بیرون با رکابی، یا اصلا لخت میشه. چرا این گونه است؟ انگار یه امر فطریه، چون فطرت میدونید تو سرش، اون چیزی که تو سرشت همه انسان ها باشه میگیم فطرت. چیزی که یاد گرفتنی نیست، فطری یعنی همه انسان ها تو وجودشون هست، همه انسان ها وقتی میخوان غرور نشون بدن سینه‌شون رو میدن جلو، دستاشون رو باز میکنن. تو همه دنیا کسی بهشون یاد نداده که سینه تو بده جلو، دستاتو باز کن، اینجوری راه برو. یعنی تو فطرتشونه، سرشتشونه. چرا اونایی که میخوان بگن ما لاابالی هستیم یقه باز میکنن، لخ میشن؟ و چرا وقتی طرف عابد میشه یا میخواد بگه من عابدم، میخواد بگه من زاهدم، یقه رو تا اینجا میبنده؟ به ریاش کار ندارم، اونایی که ریا میکنن کار ندارم ها، چرا انسانی که الهی میشه نمیشه شلو پیرن کوتاه بپوشه؟ جور در نمیاد. یعنی خودتو نگاه کنی، یه کسی اینجوری میگه آقا این که آدمه، لباس نشون میده، لباس و تقوا، لباس تقوا طرز خاصیه و این اثر داره روی این پوشش ما، رو حرکات ما، رو خود تقوای ما، رو خود تقوای ما اثر داره طرز لباس پوشیدن. شما اگه یک لباس رسمی بپوشید برید تو جامعه، شما رو که نمیگم، شما بزرگوارتر از این حرف ها هستید، یه آدم عادی بهش بگی یک پیراهن، آستیناتو درست ببند، پیراهن رو باشه، با یک رنگ مناسب، چون رنگم اثر داره تو روان انسان، برو تو جامعه. همین انسانو بگو یه تیشرت تنگ، آستین کوتاه تنت کن، با یه لباس چسبون، حرکات این انسان با این دوتا لباس فرق میکنه. لباس و تقوا، لباس انسان‌های متقی بلنده. لباس انسان‌های متقی، چون لباس ما در تقوای ما، در نفس ما اثر داره. پس شیطان وقتی میخواد بیاد تقوا رو بگیره، تقوای امری در قلب ماست، ولی اون مظاهرش رو میگیره. یواش یواش مد میکنه که یقه باز باشه، یواش یواش مد میکنه آستینا کوتاه بشه. جدیدن دیدید پیراهنا کوتاه شده، طرف دولا میشه، از پشت کمرش باز میشه، میزنه بیرون. اینا برنامه ریزی شده ها، ولی زشته اصلا اون پیراهن. پیرهن کوتاهی که دولا بشی کمرت بزنه بیرون زشته به خدا، قشنگی نداره آدم بگه به خاطر زیباییشه. یا اون لباس شلوار تنگی که طرف میپوشه، همه برجستگی های بدنش میزنه بیرون، زیبایی نداره. پس لباس و تقوا، ذالک خیر، لباس تقوا بهتر است. یعنی یه لباسی داریم برای اینکه شرمگاه شما پوشیده بشه و زینت شما باشه، بعد یک لباسی داریم، لباس تقوا، پرهیزگاری. حالا مثلا تو بعضی از روایات داریم لباس و تقوا سفید سفیده، این که میگه لباس و تقوا رنگش سفیده، یعنی این به تقوا نزدیکتر از تو رنگ شناسی بخوایم نگاه کنیم ها. یعنی لباس قرمز مثلا به تقوا نزدیکتر یا سفید؟ میگه ما خب رنگ سفید نشانه آرامش و صلح و اثر داره، چون رنگ ها در جان ما. رنگ قرمز موجب خشم میشه، موجب شهوت میشه، خون رو به جوش میاره، و این در خود قرآن رنگ شناسی آمده. رنگ که رنگ اثر داره در جان ما، در نفس ما. کجا؟ در داستان کجا؟ گاو بنی اسرائیل. صفران فاق اون تسر ناظرین، رنگ زردی که بیننده را مسرور می کند. آقا رنگ زرد یه سروری به انسان میده، رنگ زرد یه سروری به انسان میده، یه خوشحالی به آدم میده. و رنگ سفید آرامش بخشه. رنگ قرمز، چرا گاو بازار جلو گاو رنگ قرمز تکون میدن؟ این رنگ ها روی حیوان یا انسان اثر داره. پس رنگ‌آمیزی لباسمونم مهمه. و بدونید که این از جانب خداوند، این لباس. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست که شما انسان ها لباس می پوشید، که هیچ حیوانی نداره این رو. هیچ حیوانی لباس نمی پوشه، این مختص انسان بنی آدمه، مختص بنی آدمه. آقا حتی انسان‌های وحشی، آدمخوار که هیچ چی دیگه نمی فهمن، اونام یه ستر عورتی دارن، اونها هم یه ستر عورتی دارن. یعنی اونام تو فطرتشون هست که من باید خودمو بپوشونم. حالا شیطان میخواد اینو از شما بگیره، شیطان میخواد این امر فطری رو از شما بگیره. لذا آیه دوم فرمود یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما را به فتنه نیفکند. فتنه، فتنه اصلش، فتنه رو میگیم یعنی آزمایش، آزمودن. ها، اصل فتنه چیه؟ اون کوره‌ای که طلا رو درش میذارن، ذوب میکنن که خالص و ناخالص جدا کنن، به اون میگن فتنه. چون اونجا خالص و ناخالص جدا میشه، لذا اینو استعاره گرفتن برای هر آزمایش و امتحانی، بهش گفتن فتنه. یعنی چی؟ یعنی آدم باسواد و بیسواد جدا میشن از هم. مثلا تو یک مشکل آدمای باوفا و بیوفا از هم جدا میشن، تو یک مثلا به اینا میگن فتنه. یعنی یه آشوب، یک درگیری. میگه شیطان شما را دوچار فتنه نکند. آقا کی داره خبر میده؟ زمانی که اصلا برهنگی معنا نداشت تو عالم، از کسی برهنه نبود اون موقع. تمام اقوام پوشیده بودن، زن و مرد. این آیات برای این زمانه، یعنی اون مصداق اصلیش تو این زمان پیاده میشه. لا یفتنن نکم و شیطان، شیطان شما رو به فتنه نندازه. یعنی شیطان میخواد کاری انجام بده. شیطان میخواد چی کار کنه؟ میگه میدونی میخواد چی کار کنه؟ کرده قبلن. کما اخرج ابویکم من الجنه، آنگونه ای که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. این از بهشت بیرون کرد یعنی شیطان دنبال اینه که شما رو از آسایش و آرامش جدا کنه، شما رو از خوبی‌ها جدا کنه. مگه با پدر و مادرتون این کار رو نکرد؟ با وسوسه میگه از بهش بیرونشون نیاورد، شما رو هم وسوسه میکنه. بعد فقط از بهش بیرونشون آورد؟ نه، ینز و انهما لباسه هما، لباساشون ازشون گرفت. آقا ما توی ضرب المثل هامون وقتی میخواییم بگیم یه نفر رو مثلا ازش دزدیده، چپاولش کرده، میگیم طرف رو لخ کردن. لخ کردن یعنی همه چیشو ازش گرفتن. خداوند اینجا ضرب المثل داره میگه، یعنی اصل ضرب المثل. نه، چون ببینید ما یه چیزی رو به کار میبریم، که خیلی ها معناشو نمیدونن یعنی چی. وقتی به یه نفر میخواییم جسارت کنیم میگیم تو پدر ما رو در آوردی. آقا تو پدر ما رو در آوردی یعنی چی؟ بعضی آخه این ضرب المثل ها رو داستان داره همه. بعضی آمدن یه داستان هایی درست کردن که اصلا قدیم وقتی به کسی میخواستن بگن تو شیطانی، نمیگفتن تو شیطانی، میگفتن تو پدر ما رو در آوردی. یعنی چی از بهشت؟ شیطان پدر ما رو از بهشت در آورد. تو پدر ما رو دن، تو شیطانی. بعد حالا این ضرب المثل توسعه پیدا کرده، میگه پدرتو در میارم. آقا پدرتو در میارم معناش برا تو خوب نیست وقتی تو بگی پدرتو در میارم. یعنی من شیطانم که مثلا بعد ینز و انهما لباسه هما، آقا طرف لخت میکنه. شیطان این کار رو کرده، پدر ما رو در آورده، پدرمونو لخت کرده. میگه شیطان همین قصد رو با شماها داره. آقا از بهش بیرونش آورده، یعنی خون زندگیشو ازش گرفته، داراییاشو گرفته، به اینم اکتفا نکرده، لباسای تنش هم گرفته. که چه کنه؟ لیوریهما سوآتهما، تا نشان دهد به آنان زشتیاشونو. آه یعنی چی زشت؟ یعنی عورتاشونو به هم نشون بده. خب اینا که زن و مردن، آدم و حوا که زن و مرد بودن. نشان دهد به آنان زشتیاشونو یعنی چی؟ حالا فردا شب ادامه آیه رو با هم بخونیم ببینیم اصلا کار شیطان چیه. شیطان میخواد به کجا بکشه بنی آدم رو و خداوند کجا به ما گفته این خطر رو مواظب باشید. ایام ایام مصیبت آل الله، يا ابا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن اخ يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اخ يا صاحب الزمان يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن أين طالب بدم المقتول بكربلا خونخواه حسین کی میایی خونخواه حسین یا ابن الحسن